درباره یکی از نامه‌های کتاب شریف نهج البلاغه.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آنچه پیش روی ماست سفارش ها، توصیه ها، موعظه ها، رهنمود ها، آموزه ها یا رهتوشه های امیر مؤمنان به فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی علیهم السلام است. نامه 31 نهج البلاغه که حضرت هنگام بازگشت از جنگ صفین در یکی از منازل راه خطاب به فرزندشان نگاشتند و در آن همه آنچرا که یک انسان برای زندگی در این جهان به آن نیاز دارد گوش زد فرمودند. تا کنون بخش های مختلفی از این نامه را حجت الاسلام و المسلمین محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی شرح دادند. ایشان در این قسمت از برنامه بخش دیگری از این نامه را شرح می دهند. بخشی که در آن حضرت به پیوند با افراد عاقل و بریدن از جاهل سفارش می فرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. باز هم فرازی از وصیت‌نامه حضرت امیر علیه السلام به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه که اواخر این نامه به حساب میاد. حضرت می‌فرمایند و قطیعت الجاهل تعدل صلت العاقل. جملات کوتاه حکمت آمیزی هست که در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنیم. پیوند با افراد عاقل چقدر سود داره؟ گاهی قطع رابطه با فرد جاهل معادل و برابر با اون هست. اینکه ما با چه کسی باید رابطه داشته باشیم، از چه کسی رابطه خودمون رو باید قطع کنیم، این گسستن و پیوستن روی چه معیاری باشه، این از مسائل مهمی است که در زندگی ما هست. با جاهل هرچه بیشتر قطع رابطه داشته باشیم برامون خوبه و با عاقل هرچه بیشتر پیوند داشته باشیم به نفعمونه. ما دنبال این باید باشیم که نفع و منفعت و خیر رو به خودمون برسانیم و شر رو، ضرر رو، بدی رو از خودمون دفع بکنیم. این جلب منفعت و دفع ضرر گاهی در قطع رابطه با جاهله، گاهی با پیوند و رابطه داشتن با عاقل. حضرت می‌فرمایند که قطع رابطه با جاهل معادل و برابر هست با پیوند با عاقل. جلوی ضرر رو از هر جا که بگیری نفع. مثل سلامتی جسم که ما برای اینکه زندگی با نشاط و خوبی داشته باشیم گاهی استفاده از غذاهای سالم دارای ویتامین های مفید و مناسب بدن استفاده میکنیم. این مثل پیوند با عاقله. گاهی از آنچه که زیانبار هست و برای ما مفسده جسمی و عوارض بدنی ایجاد میکنه پرهیز میکنیم. این مثل قطع رابطه با جاهله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مولا علی، 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 تو حضرت
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو معارف که در این دقایق با ما همراه شدید و برنامه مشق راه رو میشنوید سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه با موضوع محوری اخلاق توحیدی و حضور ارزشمند مهمان و کارشناس عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. استاد فقیهی عزیز در ابتدای هر برنامه نکته هایی رو مطرح می فرمایند و در بخش های بعدی هم پاسخگوی سوالات شما هستند. برنامه رو پی می گیریم با ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راه های ارتباطی با این برنامه را هم خدمت همه شما شرمنده های عزیز یادآوری می کنم. شماره های تلفن 329-10551 و 329-10552 و سامانه پیامکی 30553 که در هر ساعت از شبانه روز میتونید ارتباط برقرار کنید و با بردن نام برنامه مشق راه سوالتون رو بپرسید. جناب استاد فقیهی عزیز سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین، انشاءالله جناب استاد مشرف فرمودید. ما چند جلسه ای است که داریم حول و حوش محور برنامه‌مون یعنی اخلاق توحیدی از دعاهای قرآنی میشنویم، دعاهایی که از زبان انبیای مختلف بیان شده و به ما هم داره یاد میده که چطور با خدای خودمون ارتباط برقرار کنیم. ما آماده ایم که باز هم بشنویم از این روش و راهکار برای نزدیکتر شدن به خدای متعال. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که در اخلاق توحیدی دعا انسان را به خدا نزدیک میکند و آثار تربیتی دارد. ما از اون آثار تربیتی دعا غافل نشیم. بعد در برنامه قبل بیان شد که بعضی از دعاها مستجاب نمیشند. علتش هم اینه که دعا کردن زمانی دارد و مهمترینش اینه که آدم تا در این دنیاست تا سالمه تا عافیت دارد دعا کنه.
جناب استاد یک سوال من بپرسم. ما داریم که دعا کنید تا اجابت کنم شما را. آیا برآورده شدن دعا با مستجاب شدن دعا فرق میکنه؟
بله، دعا یکیش انس با خداست، این همیشه مستجاب، یعنی همیشه میشه با خداوند انس گرفت.
بله،
اما اگه بگیم دعا به معنای اینکه یه خواسته ای من دارم که خداوند و خواسته منو باید برآورده بکنه، نه. چون گاهی خواسته های ما هوا هوس هامونه.
بله،
اما انس با خداش حاصل شده، یعنی ولو اونجایی که من از روی هوا و هوس دعا میکنم اونسم با خدا حاصل شده، یعنی استجابت دعا اینش قطعیه. اما حالا اون چیزی که خواستم هوا و هوس هامه که خداوند فرمود ولو طبق الحق احواهم لفسدت السماوات والارض. اینه که این اجابت دعای دقتهایی دارد. یه مرحلش همیشه مستجاب، آدم میگد یا الله، خداوندم فوری میگد لبیک، اون سه با هم حاصل میشه. بعد من میگم یه خواسته ای دارم، حالا این اون خواسته گاهی برآورده نمیشه، اما اونسش حاصل شده و خدا چیزایی دیگه هم عنایت میکنه. مهمتر از این است که دعا مال این دنیاست، اینجا که آدم تکلیف دارد، اختیار دارد، امکان تغییر و تحول درش هست. دعا مال ظرف این دنیاست که آدم میتونه خودش رو عوض کنه، میتونه تغییری تربیتی. اما اگه کسی از این دنیا منتقل شد به عالم برزخ یا قیامت، خداوند یاد یه عده آتش جهنم دارد صورتشون رو میسوزوند. تلفح وجوههم النار، این شعله های آتش دارد چهرش میسوزوند. خداوندم به اینا میگد که علم تکن آیاتی تطلا علیکم، مگه برای شما توضیح داده نشد، گفته نشد که نگید بی خبر بودیم.
بله.
اینجا اینا یه گفتگویی با خدا دارن، یه بهانه میارن که این بهانه متاسفانه گاهی هم شنیده میشد. میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، میگن ما اگه تو دنیا معصیت کردیم، نافرمانی کردیم، این از بدبختی ما بود. تو بعضی از دعاهام دارد که در مقام عذرخواهی به خداوند میگیم خدایا لکن خطیعتون عرضت، خدایا یه گناهی بود پیش اومد و غلبنی هوای نفسم هم بر من غالب شد و اعاننی علیها شقوتی، اینم بدبختی من بود. این پذیرفته نیست که یه کسی تو این دنیا هر کار میخواد بکنه بگیم مثلا سرنوشت منی بود یا من آدم بدبختی به دنیا اومدم. اینا میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا. بعد تقاضا میکنن دوباره، میگن ربنا اخرجنا منها، خدایا میشد ما را از این آتش جهنم بیرون بیاری. اینجا خداوند خیلی با تندی جواب اینا رو میداد، میفرماد قالخ سعوفیها ولا تکلمو، اصلا حرف نزنید. تندی به اینا گفته میشد که حتی شما یک کلمه حرف نزنید. چرا حرف نزنید؟ یعنی به خاطر این که در دنیا که محل دعا کردن بود و تغییر و تحول و تربیت بود، یه عده ای اهل دعا بودن.
بله.
و دعا میکردن، شما این را مسخره میکردید. حالا یه عده جمع شدن دعای عرفه میکنن، یه عده جمع شدن دعای کمیل میکنن، یه کسی رد میشه ممکنه مسخره کنه، چیه نشستن گریه میکنن، چی میخواند از خدا؟ خداوند بشینه میگد که انهو کان فریقون من عبادی، یعنی در دنیا یه عده‌ای از بندگان من بودن که یقولون، اونا این طوری دعا میکردن که ربنا آمنا، گفتن خدایا ما اول ایمان آوردیم، چون شرطش اول ایمانه.
بله.
بعد فغفر لنا، تو دنیا طلب مغفرت میکردن، این میشه تو آخرت دیگه نمیشه. گفتن آمنا، در دنیا و آخرت ایمان لازمه. بعد میگفتن فغفر لنا وارحمنا، تو دنیا از خداوند طلب رحمت میکردن. بعدم میگفتن و انت خیر الراحم، وقت شما چی کار میکردید؟ اینا تو دنیا دعا میکردن، طلب مغفرت میکردن، شما فتخذتموهم سخریان،
مسخرهشون میکردی،
شما اینا رو به باد مسخره میگرفتی.
عزیز.
چه خبره؟ من گاهی خودم دیدم چه خبره، شب نصف شب دور هم جمع شدید، دار میزنید، گریه میکنید، چی میخواین در خونه خدا؟ یه عده الان دنبال خوشگذرونی هست، دنبال تفریح هست. خداوند میگه شما تو دنیا اینایی که اهل دعا و مناجات و راز و نیاز بودن، اینا را مسخره میکردی و کنتم منهم تضحکون، به اینا میخندیدی. اون کاری که تو دنیا کردید، حالا انی جزیتهم الیوم بما صبروا، حالا اونا را الان با صبرشون پاداش میدم، بهشتن، جایگاهشون خوبه. شما گرفتار آتش جهنم شدی، اونم آتشی که برای ما اصلا تصورش امکان ندارد، که میفرما تلفح و وجوه صورتها رو این شعله های آتش میسوزنن، اصلا قابل تصور نیست. انشاءالله امیدواریم که خداوند هممون رو از عذاب و آتش قیامت نجات بدهد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز. واقعا انسان ذهنش درگیر میشه و به فکر فرو میره که در هر فرصتی باید از زمان استفاده کرد. الان وقت استغفار کردنه، الان وقت رحمت خواستن از خداست، و وقتی که کار از کار بگذره و فرصت زندگی ما تو این دنیا تمام بشه، دیگه باید فقط جوابگوی کارهامون باشیم. امیدوارم که قدر این فرصت ها رو بدونیم. خیلی متشکرم از شما. خب دوستان عزیز شنونده، از شما هم بسیار متشکرم که وقت گذاشتید و این بخش رو همراهی کردید. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و با سوالات شما و پاسخهای استاد در کنارتون خواهیم بود.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عسرة أمة.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، به سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی. لطفاً این شماره ها رو در گوشی خودتون ذخیره بفرمایید و هر وقت که سوالی در این حوزه یعنی اخلاق توحیدی داشتید بپرسید. 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همینطور شماره سامانه پیامکیمون 3553 که به صورت 24 ساعته دریافت کننده سوالات شماست. و لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون حتما بفرمایید که سوال رو از برنامه مشق راه دارید میپرسید. جناب استاد شرمندی عزیز نوشته که حجم بالایی از مطالب درسی تلمبار شده و من برنامه ریزی هم دارم ولی اشتیاق مطالعه ندارم. دنبال بهانه میگردم که سر درس نشینم. میخوام توی یه شغل خاصی هم برم که وابسته به این درسای تلمبار شده است. از شما راهکار خواستن که با این وضعیتشون بتونن مقابله بکنن. بفرمایید.
چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرن.
بفرمایید.
اول اینکه هیچ وقت انسان هیچ کاری رو برای خودش مشکل جلوه نداد. اینکه حالا میگن درسا جمع شده یعنی کار سخت شده، مشکل شده. اصلا این لفظ رو اگر ما میتونستیم هیچ موقع به کار نبریم که این کار سخت، این کار مشکله. من دیدم گاهی بعد از طلبه ها دانشجوها میگن این درس خیلی سخته.
بله.
میگم نگید سخته، این بار روانی دارن. بگن این درس یه نیم ساعت بیشتر مطالعه میخواد. نگید این کار خیلی سخته، نه بگید این کار یه تلاش بیشتری میخواد.
بله.
وقتی آدم به خودش تلقیم میکنه که سخته، ضعف در خودش ایجاد میکنه، ناامیدی ایجاد میکنه. وقتی نه تلقیم بکنه که این یه تلاش بیشتری میخواد، خب تلاش در خودش ایجاد میکنه
بله.
و فعالیت میکنه. اول همچی به خودشون تلقیم نکنه که درس ها جمع شده، نه این درس ها یه قدیه تلاش بیشتری میخواد. این نکته اوله. نکته دومی که حالا این کارای به این صورت نیازه به یه مشاوره میدانی نزدیک دارد و متخصص خودش دارد، مشاورین درسی و تحصیلی. اما اونی که به ذهن میرسه اینه که اولا یه نشاط جسمی، کسی که میخواد درس بخوند باید اول نشاط جسمی یا روحی روانی داشته باشد، یه ورزشی، یه نرمشی، یه 10 دقیقه، یه روبی، پیاده روی، دویدن، ورزش های کششی و بعدم یه دور کت نماز که هم نشاط جسمی حاصل بشد هم نشاط معنوی. این نکته دوم. نکته سومی که یه دعاهایی وجود دارد که حالا هم خواستن از خداونده و مستجاب میشد هم تأثیر روانی دارد. تو خیلی از دعاها اومده، به خصوص تو دعای ابو حمزه، اللهم، اینه به خدا بگم. چی بگم؟ اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلت والقسوه. بگم خدایا من به تو پناه میبرم از این چرت و کسالت و بیحالی. خب این دعا اولا مستجاب میشن، آدم از خدا بخواد خدا با آدم نشاط میدن. دومی که تأثیرات روانی دارد، که میفهمم این کسالت و چرت و بیحالی چیز بدیه، به خدا پناه میبرم از این کار. یه دعایی هم در خود کتاب مفاتیح هست، مرحوم آیت الله بهجت هم توصیه میکردن، دعای برای مطالعه کردن مؤثره. یه دعایی هست برای حفظ قرآن، خیلی مفاهیم بلندی دارد. کسی که میخواد قرآن حفظ بکنه،
بله،
یا در کنارش کسی که میخواد مباحث علمی رو، اول دعا اینه که اللهم ارحمنی به ترک معاصی که ابدا ما ابقیت. من اگه میخوام قرآن حفظ کنم، اول باید از گناه و معصیت دور باشم تا نشاط حفظ قرآن پیدا کنم.
بله.
مطالعه هم همینطوره. اگر انسان درگیر بالاخره شهوات، خواسته های نفسانیه، ولو حلال و کاری به حرامش هم اصلا نداریم، اگر آدم دنبال امیال مختلف، آدم ها فکر آدم رو پراکنده میکنن،
بله، نمیتونه تمرکز بکنه.
بله، حالا حواسم تو اینه که مثلا انشالله یه ماشین خوبی ثبت نام کنم بگیرم، انشالله یه زمینی بخرم، یه خونه ای بسازم، حالا انشالله یه دوچرخه ای موتوری بخریم. این افکار متشتت با مطالعه و مباحث علمی جمع نمیشه. قرآن داره تو سوره بقره و اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باشی عالم میشی. حالا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان این آیه چنین دلالتی ندارد، اما این مطلب حقه که آدم اگر که گرفتار امیال و شهوات باشه تمرکز برا مطالعه ندارد، مباحث علمی تمرکز میخواد. اینه که این امور رو اگر همه رو انشالله با هم دیگه خدا توفیق بدهد، از خدا بخوان، خودشون هم همت بکنن، امیدواریم که دیگه لفظ مشکل و سخت به زبانشون جاری نشه، یه تلاش بیشتری میرسن به همه کارا انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما. خب یک فاصله دیگه هم بگیریم و در فرصت باقی مونده برنامه باز هم از سوالات شما شنوندگان محترم از محضر جناب استاد فقیهی بپرسم.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
شما همچنان شنونده و همراه با برنامه مشق راه رادیو معارف هستید که هم از رادیو، هم از گوشی‌های همراهتون و هم از رادیو نما برای شما قابل دریافته. خیلی متشکرم از همراهی شما. امیدوارم که تا این لحظه تونسته باشیم برنامه خوب و مفیدی رو تقدیمتون بکنیم. لطفاً همچنان در کنارمون باشید. جناب استاد فقیهی، شنونده بزرگواری نوشتن که یک بیماری که دارو مصرف میکنه و در حال درمانه و در کنارش دعا و توسل رو سالیان سال داره انجام میده و هیچ بهبودی هم حاصل نشده، آیا باید دعا رو ول بکنه و تسلیم خدا باشه؟ منظورشون اینه که آیا باید اصرار بر دعا نداشته باشیم؟ از شما تشکر کردم و خواستن که به این سوالشون پاسخ بدید. بفرمایید، خواهش میکنم.
اینجا یا ندارد، هر دوتا میشه. یعنی هم میشه که آدم دست از دعا بر ندارد و همین که میشه تسلیم خدا باشن و میشدم نه هر دو باید باشه.
باید باشه.
یعنی من باید دعا رو به عنوان، ببینید یه اشتباهی که پیش میاد اینه که ما دعا رو همیشه به عنوان اینکه یه موضوعی رو مطلبی رو از خدا بگیریم بهش نگاه میکنیم. دعا یعنی انس با خدا. اتفاقا اگر کسی کسالتی دارد انس با خدا رو بیشتر نیاز دارد.
بله.
باید مرتب اهل دعا باشد، اهل مناجات باشد. اما اینکه حالا وقتی من این دعا و مناجات ها داشتم، خب انس با خدا گرفتم، حالا یه درخواستی هم دارم، در درخواستم تسلیم خدا، اما دست از طلب نداری، اون دعا باید باشد به عنوان انس با خدا، راز و نیاز با خدا. و اصلا ما نمیدونیم، ما از حکمتهای خداوندی کاملا بیخبریم، اما ممکنه اصلا این حال کسالت و مریضی رو اصلا خداوند داده برای اینکه بنده با او انس رو گیره. یکی از دوستان ما مریض بودن، رفتن خدمت آیت الله بهجت،
رحمت الله
آیت الله بهجت، فرموده بودن که حالا که مریضی برو هر وقت خوب شدی بیا. ایشون رفت و بعد از یه چند ماهی خوب شد، گفت رفتم خدمت آیت الله بهجت. گفتم پا واقعا حالا چی کار کنم؟ ایشون فهمدن همون کارهایی که وقتی مریض بودی میکردی همون را رها نکن. وقتی آدم یه مشکلی دارد، کسالتی دارد، دعا میکنه، نماز میکنه، سعی میکنه گناه نکنه،
مسیح جنس کیفیت زندگی آدم فرق میکنه، معنوی تر میشه برمیده.
بله کاملا متفاوت. وقتی شون فهمدن همون کارهایی که وقتی مریض بودی چقدر مراعات میکردی، نمازو اول وقت بخونی، یه وقت خدای نکرده اشتباهی نکنی، اینه که حالا این حالت مریضی رو اولا مام دعا میکنیم که انشالله خداوند عافیت و سلامتی و زودم به ایشون انشالله عنایت کنه. اما هر دوتا هست، هم آدم تسلیم خدا باشه، همی که دست از دعا بر ندارد و مرتب و دعارم به این نیت که یه رفاقتی با خدا، یه انسی با خدا برای انسان حاصل بشن انشالله.
استاد یاد این عبارت قرآنی افتادم که و اذا مرضت فهو یشفین، اما خب اسباب و وسایلی هم میخواد، هم ارتباط با خدا، هم استفاده از داروها و رفتن به سمت پزشک و مراحل درمان دیگه.
حتما انشالله که خدا عافیت بدن
انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز، امیدوارم که خدای متعال به این شنونده محترم سلامتی و صحت کامل عنایت بفرماید و همینطور به همه بیماران. خیلی متشکرم. اگر نکته باقی نموده از حضورتون مرخص میشیم.
البته منافعه که ایشون این ذکر آخر دعای کمیل رو مرتب تکرار کنند، یا من اسمه و دوا
و ذکره
و شفا. این هم برای شفای از این مریضی خاص مفیده، همین توجه به آدم میدهد که اصلا شفای انسان یاد خداست. یه کسی یاد خدا باشد گویا دیگه از همه چیز میگذره انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما بابت این تذکر خاصی که دارید. خب دوستان عزیز شنونده، از شما بسیار متشکرم که وقت گذاشتید و این برنامه رو هم پیگیری فرمودید. 162 و 3162 رو فراموش نکنید. لطفا زنگ بزنید به این شماره و پیامک بفرستید به این سامانه پیامکی و با بردن نام برنامه مشق راه رادیو معارف نظرتون رو اعلام بفرمایید. تا یک سلام و درود دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سری.
www.radiomare.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای